آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه نه شام است و در موج رادیو آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی شنبه 2 ایول. میرزای سلیم پور میزبان این نشر مجله است. تو رادیو آزادی در پراگ و در آغاز سرخط اخبار مهم این ساعت. رئیس جمهور سوریه در پاسخ به اعتراض‌ها والی همه را برکنار کرد. آمریکا و اسپانیا میگویند تهدیدهای قذافی مانع حمایت آنها از مردم لیبیا نخواهد شد. بر اساس یک تحقیقات، میزان فساد در تاجیکستان در 5 سال اخیر دست کم 3 مرتبه بالا رفته است. اتحادیه اروپا از تصویب قانون اساسی مراکش استقبال کرد و یک مهاجر تاجیک در روسیه از لاتاریا $500,000 برده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور سوریه بشار اسد ظاهراً به خاطر فرونشاندن دامنه اعتراض‌ها علیه رژیمش والی شهر کلیدی همه را برکنار کرد. خبرگزاری رسمی سنه اما دلایل برکناری او را ناآورده است. روز جمعه حدود 200 هزار نفر به خیابان‌های همه ریختند که از بزرگترین اعتراض‌های روز 1 ایول در سوریه بود. اعتراض‌ها در شهرهای دیگر از جمله در پایتخت دمشق نیز دایر شد. با گفته فعالان، روز جمعه بر اثر درگیری ها با نیروهای امنیتی در سوریه دست کم 11 نفر جان باختند. آمریکا و اسپانیا میگویند تهدید حاکم لیبیا معمر قذافی جهت انجام حملات علیه اروپا مانع اجرای هدف آنها به خاطر دفاع از مردم ملکی لیبیا نخواهد شد. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در مادرید گفت قذافی باید به جای تهدیدها منفعت مردمش را در جای اول گذاشته خود از قدرت کنار برود. همتای اسپانی او ترینیداد خیمینس گفت کشورها تلاش‌ها را برای خنثی کردن تهدیدهای ناشی از نیروهای قذافی ادامه خواهند داد. قذافی روز جمعه هشدار داد که در غیر صورت قطع حمله های ناتو شاید به حمله ها علیه اروپا اقدام کند. اتحادیه اروپا از تصویب قانون اساسی مراکش که صلاحیت پادشاهش را کاهش می‌دهد استقبال کرد. نتایج مقدماتی رای پرسی مراکش حاکی است که 98% از طرح اصلاحات قانون اساسی حمایت کردند. سلطان مراکش محمد ششم در پاسخ به اعتراض‌ها به اصلاحات اقدام کرد که قدرت اجرایی را به سروزیر سپرده در اختیار پادشاه تنها امور نظامی و دینی و قضائیه را باقی می‌گذارد. ایران ادعای آمریکا درباره قاچاق تسلیحات از ایران به عراق و افغانستان را رد کرد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس از قول وزیر دفاع ایران احمد وحیدی گفت هدف از دروغ‌های بی‌بنیاد و مکرر آمریکایی‌ها توجیه اشتباه‌های آنهاست. نشریه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه بدون بردن نام از قول مقامات آمریکایی نوشت سپاه پاسداران انقلاب متحدینش را در عراق و افغانستان با گلوله‌های تامین می‌کند که برای قتل عساکر آمریکا استفاده می‌شوند. روز شنبه بر اثر ترکیدن بمب کناری راه در جنوب افغانستان 13 عضو یک خانواده کشته شدند. نایب والی زابل محمد جان رسولیار گفت که این افراد در راه به سوی ولایت غزنی در یک منطقه همرز با پاکستان جان باختند. باور می‌رود کشته شدگان پناهندگان باشند که از پاکستان برمیگشتند. مقامات افغانستان درباره رابطه شدن یک ولسوالی واقع در نزدیکی مرز با پاکستان توسط جنگیان احتمالاً طالب خبر دادند. فرانس پرس از قول والی ولایت کنر سعید فضل الله واحدی گفت که مسافرخان قیام زهر والی غازی آباد همراه با پسر و دو محافظش رابطه شده از فعلا تلاش برای رهایی او ادامه دارد. بر اساس یک تحقیقات، میزان فساد و رشوه‌دهی در تاجیکستان در 5 سال اخیر دست کم 3 مرتبه بالا رفته است. این پژوهش را مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان انجام داد. سورو پریف و رهبر این نهاد به رادیوی آزادی گفت
سطح پوره زیاد پوره میونه افزایش امین پوره ان سال 2006 تقریبا از 480 تا 620 تومانی بود. سال 2010 اندوز میونه پوره با 1800 تومانی برابر شده است.
تاجیکستان از کشورهای فسادزده دنیا به شمار می آید و سال گذشته در رده‌بندی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال از نگاه فساد در بین 178 کشور جهان در مقام 154 آمده بود. و مهاجر 22 ساله تاجیک منوچهر حسینوف که در وگزل رای آهنی شهر اومسک روسیه به فروش پیراشکی مشغول بود برنده جکپوت گوسلوتو لاتاریه دولتی روسیه شده. از جمعی مبلغی که از این لاتاریه به دست این شهروند تاجیک می آید 14 میلیون روبل یا قریب $500,000 گفته می شود. منوچهر حسینوف که در اومس همراه با زن و پسر 1.5 سالش به سر می برد گفته است تا همه 3 سال وجود گوسلوتو پیوسته لاتاریه می خرید و اینک اقبال بر رویش خندید و فروشنده پیراشکی ها را با تعبیر مطبوعات محلی با میلیونر از ویرونه تبدیل داد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما موافق سر بزنید به ozodi.org صفحه ما در اینترنت. اما حالا سرخط مطالب این نشری مجله شامگاهی. از 600 تا 1800 سومانی سه مرتبه افزودن مبلغی که یک نفر میونه در تاجیکستان برای رشوه صرف میکند. پاسخ دمشق بر کناری ولی همه یک مرکز اعتراضی علیه رژیم بشار اسد در سوریه. حالا چی کنیم؟ سرنوشت طالب علمانی که از مدارس خارجی به تاجیکستان پس آوردند چی شد؟ جوی آسیب‌پذیر حاکم بر شوروی سابق فریدم هاوس میگوید 80% این گستره تحت نظام های خودکامه باقی میماند و سری موفقیت شما چیست؟ تجارت به طور حیرت انگیز سر درآمد دختران رئیس جمهوری آذربایجان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. نتایج تحقیقات مرکزی استراتژی وابسته به دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان حاکی که حجم پولی که یک نفر میانه در این کشور برای رشوه صرف میکند از سال 2006 به این سو دست کم سه مرتبه بیشتر شده است. به قول سهراب شریف رئیس این مرکز تحلیلی، اگر 5 سال پیش یک نفر در تاجیکستان برای رشوه سالانه تا 620 سومانی مصرف میکرد، اکنون این رقم بالغ از 1800 سومانی شده است. این در حالی است که تاجیکستان از کشورهای فساد زده ترین دنیا باقی مانده. چی مقامات و چی تحلیلگران فساد را یک مانع عمده در راه رشد استوار این کشور فقیر می‌دانند. جزئیات بیشتر تحقیقات اخیر در گزارشی که خبرنگار آزادی عبدالقیوم قیوم‌زاد از دوشنبه فرستاده است.
میزان فساد و رشوه در جامعه تاجیکستان در 4 سال اخیر 3 مرتبه بالا رفته است. این نتیجه مقدماتی یک نظرسنجی و یا آموزش افکار عموم در رابطه با سطح فساد در تاجیکستان است که از سوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان و با مساعدت مالی برنامه رشد سازمان ملل صورت گرفته است. سهراب شریفوف مدیر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت که فساد و رشوت همانا به حیث یک عامل خطر و تهدید به امنیت ملی باقی مانده است. به گفته آقای شریفوف، تحقیقات دایر کرده آنها به چنین نتیجه رسیده است که در مقایسه با سال 2006 حجم میانه مبلغ‌های صرف شده برای رشوت و فساد از 480 سومانی تا به 1800 سومانی بالا رفته است.
سطح پوره زیاده، پوره میانه سال 2006 تخمیناً از 480 تا 620 سومانی بود. در مدت یک سال هر یک شهروند، شهروندی میانه تا 620 سومان برای پوردهی صرف میکرد در یک سال 2010. در نتیجه تحقیقات ما به خلاصه آمدیم که اندوز میانه پوره به 1800 سومانی برابر شده است.
سهراب شریفوف گفت قیاس وضع امروزه با سال 2006 به آن خاطر است که همین گونه تحقیقات در آن سال نیز به انجام رسانیده شده بود. به گفته همین منبع، در جریان راه اندازی تحقیقات مذکور که طول نیم سال ادامه داشته است، بیش از 3000 از اتباع تاجیک پرسیده شده اند. از آن که اسامی افرادی پرسیده شده مستور و سوال ها نیز به طور پوشیده مطرح شده اند، جواب دهنده ها بدون ایبا پاسخ داده اند و به این جهت افسود آقای شریفوف، نتیجه این تحقیقات واقعیت امروزه تاجیکستان را در رابطه با میزان فساد انعکاس کرده است. اما برخی از کارشناسان و تحلیلگران بر نتیجه خالصانه پژوهش مذکور تردید دارند. امنیت عبدالنظر تحلیلگر تاجیک میگوید که مرکز تحقیقات استراتژی یک نهاد وابسته به دولت است، از این رو نمیتواند میزان فساد و رشوه‌خواری در نهاد های دولتی را که همساله وسعت پیدا میکند آشکار سازد.
سود تحقیقات پیش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است، او تا اندازه مجبور است اون حقیقت را تا اندازه به یک طرف گذارد. اون تشکیلات خارجی بود با یگان انتو یعنی تشکیلات خارجی دولتی اینا میگذارندند، اون وقت با بار کلمه اندازش دو چند سه چند زیاد میشد.
ولی با وجود این، نظرسنجی عامه بازگویی از آن دارد که سطح فساد به جای آن که کاهش بیابد بالا رفته است. حاجی محمد عمروف اقتصادشناس تاجیک میگوید در کشورهای چون تاجیکستان که نظام توتالیتری جاری است فساد اوج میگیرد.
کسانی در اداره دولتی کار میکنند که آنها برای در همان جا نشستند و حل و فصل کردن وظیفه‌ای که به آنها سپرده شده است یگان امکان درست هم ندارند. خود همین مردم وقتی که احساس میکنند که قابلیت بلند اداره نشینی ندارند، احساس میکنند که وضع اونها موقتی است و بعد در همون دوره کوتاهی که در اونجا نشستند یک پیسه جمع کنند که من بعد در وقت بیکاریشون برای زندگی اونها رسد.
سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که برای شفافیت هرچی بیشتر در امر گذراندن این تحقیقات از شیوه و اصولهای مورد استفاده سازمان بین‌المللی شفافیت یا ترانسپرنسی اینترنشنال نیز استفاده کرده اند. وی گفت قرار است در 26 ماه جاری مراسم معرفی این برنامه صورت بگیرد، ولی در حال حاضر مرکز مذکور با سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان در رابطه با وضع فساد در جامعه این کشور پژوهش تازه را روی دست گرفته است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
شنوندگان عزیز، در هر فرصتی برای شما مناسب و موافق سری بزنید با آزادی نقطه ارگ، بزرگترین خزینه خبر و تحلیل و عکس و ویدیو با زبانی تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت. اما در ادامه برنامه، از سوریه که اینک 3.5 ماه باز در پنجه اعتراضات گسترده با طلب آزادی و دموکراسی قرار دارد. رئیس جمهور سوریه بشار اسد روز شنبه احمد عبدالعزیز والی شهر کلیدی همه را برکنار کرد. همه یک مرکز عمده اعتراضات علیه رژیم اسد بود. روز جمعه 1 ایول در اینجا با طلب استعفای بشار اسد و اصلاحات حدود 200 هزار نفر گردی هم آمده بود. فعالان میگویند این اقدام اسد ظاهراً به خاطر فرو نشاندن دامنه اعتراضات و والی همه غالبا تنها یک گوسفند قربانی است که رژیم حاکم به خاطر بقای خود سر میبرد. وسام تعریف، یک فعال سوریگی در لبنان، با اسوسییتد پرس گفته است بشار اسد وسایل فرو نشاندن اعتراضات را ندارد و او و حزب بعثش در این شرایط مجبورند کسی را عیبدار کنند. عمر ادیبی، یک فعال دیگری نیز مستقر در بیروت، با این خبرگزاری گفته است ولی برکنار شده همه برعکس به این دلیل که تلاش داشت از خونریزی های بیشتر جلوگیری کند، در بین ساکنان همه خیلی محترم بود و او ترس دارد که با برکناری عبدالعزیز دست نیروهای امنیتی برای تعقیبات شدیدتر درازتر خواهد شد. همه در سال 1982 نیز یک مرکز اصلی اعتراضات علیه رژیم حافظ اسد، پدری رئیس جمهور فعلی بود و آن زمان نیروهای دولتی با هدف سرکوبی آشوب‌ها هزاران نفر را در این شهر به هلاکت رساندند. همه عملاً به یک حوض خون تبدیل یافته بود و بنا به برآوردهای حامیان حقوق در سال 1982 در این شهر از 10000 تا 25000 نفر جان باختند. روز 1 ایول اعتراضات ضد رژیم بشار اسد نه فقط در همه، بلکه تقریباً در سراسر سوریه از جمله در پایتختش دمشق دایر شد و تظاهرگران که جمعشان در سراسر سوریه تا 500000 نفر برآورد می شود، وعده های اسد برای انجام اصلاحات و مکالمه سراسری و تهیه طرح نو قانون اساسی را رد و استعفای او را طلب می کردند. با گفته فعالان، در جریان درگیری های روز 1 ایول از تیرین نیروهای امنیتی دست کم 11 نفر از جمله 2 نفر در دمشق و 3 تن در هومس کشته شدند. اما تصدیق این رقم از سوی منابع مستقل با دلیل منع ورود خبرنگاران خارجی به حدود سوریه غیر ممکن شده است. نیروهای امنیتی در حلب نیز به خاطر پراکنده کردن 3000 اعتراضگر از گازهای اشکاور و کلتک‌های برقی استفاده برده‌اند. با این حال تلویزیون دولتی سوریه روز جمعه تنها تظاهرات جمعی از طرفداران دولت نمایش داد که پرچم ملی و عکس‌های بشار اسد در دست به خیابان ریخته بودند. اعتراضات ضد رژیم اسد در سوریه با الهام از کامیابی اعتراضات مصر و تونس در میانه‌های ماه مرد آغاز یافته، تا امروز تا 1400 اعتراضگر کشته و بیش از 1000 تن بازداشت شده‌اند. مقامات سوریه اما این آمار را رد کرده، در تحریک این آشوب‌ها که از جدی‌ترین چالش‌ها در طول 40 سال حکومت خانواده اسد بر سوریه محسوب می‌شود، گروه‌های سلاح‌به‌دست و عاملان خارجی را عیب‌دار می‌کنند. با این حال وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون معتقد است که در غیر صورت تغییر مسیر حرکت رژیم حاکم سوریه، اعتراضات علیه آن فرو نخواهند نشست. خانم کلینتون میگوید آنها یا به روند جدی سیاسی که اعتراضات صلح‌آمیز در سراسر سوریه و مکالمه سازنده با مخالفین و جامعه شهروندی را در بر بگیرد راه میکشویند، و یا شاهد اعتراضات افزاینده خواهند شد. امریکا و اتحادیه اروپا در واکنش به سرکوبی اعتراضات علیه بشار اسد و مقامات ارشد رژیمش علیه یک سلسله تحریمات جاری کردند، اما روسیه که با دمشق روابط خوبتر دارد از انتقاد رژیم اسد حد الامکان پرهیز میکند. وزیر خارجه سوریه سرگئی لاوروف گفت مسکو همان مخالف آن طرح قدنامه شورای امنیت است که از سوی فرانسه و بریتانیا و آلمان تهیه شده سوریه را به محض سرکوبی بی‌رحمانه اعتراضات محکوم میکند. او برعکس رفتار مخالفین را که به وعده دولت برای اصلاحات اعتنا نمی‌کنند غیر قابل قبول نمید.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نواسیبیس،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کراودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
بله شنونده عزیز، حتما مهاجران عزیز را دعوت میکنیم که توسط این صفحه به رادیو آزادی از خود درک دهند. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. اداره امنیت ولایت ختلان جهت تامین طالب علمان برگشته از مدارس خارجی با جای کار یا تحصیل برنامه را پیشنهاد کرده است. این در حالی است که اکثر از دانشجویانی که در تیر ماه گذشته با ابتکار حکومت تاجیکستان از مدارس خارجی پس آورده شدند در اصل در کوچه و محروم از جای کار یا تحصیل ماندند. با باور تحلیلگران چنین حال میتواند این افراد را دوباره به مهاجرت مجبور کند. گزارشی داریم در این باره از ناصرجان مامورزاده، خبرنگاری آزادی در قرغان تپه.
رئیسیت امنیت ملی در ولایت ختلان از شیوه بازگشت محصلان مدرسه های اسلامی خارجی و فراگیری آنها به تحصیل و جای کار در تاجیکستان اظهار نگرانی میکند. نصرت الله میرزایف معاون سردار رئیسیت مذکور در نشست شورای هماهنگسازی مقامات قدرتی منطقه گفت تا هنوز 100 طالب علم تاجیک که از راه های غیر رسمی به مدرسه های خارجی اسلامی رفتند به وطن بر نگشتند. این هم در حال است که 225 جوان بازگشته به زادگاه های خود دوباره با بهانه مهاجرت کاری به قصد روسیه ترک تاجیکستان کردند.
یگان نفر نه از شهر نه از جماعت نه از دیهات گفته نمیداد که همین مردی کو رفته گه همینا میرن روسیه ارسی با بلندگران رفسودیان بی‌نظارت. برای همین اگر در جای ها ما کارهای تشویقاتی و تبلیغاتی درست برای نمونیم، از این طرف میبیان برای پدر مادرشون گام داشتن که ما اومده میرن با روسیه از روسیه میگرن استفاده میبرن حرکت های حزب نامطلوب اپوزیسیون به مقابل جمهوری تاجیکستان.
این هم در حال است که به گفته یوسف جان یوسف زاده معاون اولین دادستان ولایت ختلان، تاسیس ندادن جای های کاری و نرسانیدن کمک های اجتماعی به جوانان بازگشته از کشورهای اسلامی که نشانه بی‌مسئولیتی نهادهای دخلداری حکومتی است، سبب بروز ناراضیگی و دوباره ترک کشور کردن آنها شده است.
از همه خوفناک‌ترین اون است که موی خطر بمب خطر بزنیم، دعوت میکنیم، میاریم از پلیس میاریم، بعد پست پدرمون در پست دیگر بعد برگشتن میرویم برای با مهاجرت میندیم. برای چی ما امکانیتی با کار تامین کردن آنها نیافتیم؟ شرایط برای ما آوردیم که در همینجا کار و زندگی کنند.
معاونی دادستان منطقه از جمله از کمیته امور دین و آژانس حفظ اجتماعی و مهنتی ولایت ختلان انتقاد کرد که برای تحصیل یا تامین کاری با آموزش برای جوانان برگشته به وطن شرایط مساعد فراهم نکردند. ولی بابخان شرباتوف مدیر شعبه امور دین در حکومت ولایت ختلان گفت هیچ نهاد دولتی حق ندارد که مانع روای شهروندان به خارج شود و افزود اکثر شهروندان در حجت ها هدف سفر خود را مهاجرت کاری یا جهانگردی شرح میدهند. بنابراین اگر کسی پیشروی آنها را بگیرد قانون اساسی کشور و حقوق شهروندیشان را پایمال میکند. ولی با گفته جناب شربتوف از جمع 820 طالب علم برگشته به وطن فعلا 485 نفرشان در قلمرو ولایت ختلان با جای کار تامین بوده شغلی با مزد دائمی دارند.
خورای خواجگی میشو خواجگی رو دهخونی در صاحب کاری میکنن در بازار میزو خرید و فروش اصلا صاحب کاری بعدم خورای خواجگی دهخونی کرد سهم زمین خط هم وقت کار میکنه بعد خدمت حربی رفتن گیرن 26 نفر خدمت حربی رفتن گیرن.
مکتب اولی چی داخل شدن؟
مکتب اولی 10 نفر است.
مقامات ختلان در محله زیستی خود مشغول داشتن محصلان سابق مدرسه های خارجی را راه اصلی جلوگیری از دوباره ترک کشور کردن این جوانان و یا گرایش آنها به حرکت و سازمان های تندگرا عنوان می کنند. بر پایه گزارش رئیسیت امنیت ملی ولایت ختلان تعداد دانشجویانی که از راه های غیر رسمی در مدرسه های اسلامی تحصیل می کنند بالغ از 2000 نفر است، اما رئیست امور داخلی ولایت می گوید 800 نفر و حکومت باشد ادعا دارد که این شماره نزدیک به 930 نفر است. شورای هماهنگ سازی نیاتهای قدرتی ختلان اقرار می کند که تفاوت در رقم ها نتیجه کاری ضعیف و نبود هماهنگی در میان مقامات منطقه می باشد. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
پیشنهاد مقامات ختلان جهت بجای کار یا تحصیل تامین کردن این طالبان که از مدارس خارجی پس آورده شدند. و حالا یک موضوع بین المللی که به تاجیکستان نیز ربط میگیرد. سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس فضای حاکم در پناه شوروی پیشین را چون وضع بحرانی جهان عرب آسیب پذیر خواند. رئیس پژوهشگاه فریدم هاوس کریستوفر واکر در یک صحبت ویژه با رادیو آزادی گفت رشد نهادهای دموکراتی در مولدوا و گرجستان به چشم میخورد، اما اگر جمهوری ساحل بالتیک را استثنا کنیم 80% اهالی کشورهای شوروی سابق زیر حکم نظامهای خود کاما باقی ماندند. نتایج دیگری این پژوهش فریدم هاوس در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
رئیس پژوهشگاه فریدم هاوس کریستوفر والکر میگوید سال روان این مؤسسه وضع 29 کشور سابق شوروی را به بررسی گرفته به خلاصه آمده است که در کشورهای منطقه تنزل مسئولیت نهادهای دموکراتی احساس می شود و رهبران خودکاما بدون کدام تغییری در سر قدرت باقی میمانند و هیچ اصلاحاتی نیز مد نظر ندارند. به قول والکر این همان وضع است که در یک عده کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه در عرفه انقلاب کشورهای عربی و یا به اصطلاح بهار عربی جای داشت. والکر می افزاید
ما بر پایه ایندکس یا خود شاخص های دموکراتی وضع کشورهای شوروی سابق را تحقیق نموده دریافتیم که در این کشورها اصلاحات تطبیق نمی شود و نشان دهنده های دموکراتی آنها به کشورهای عربی مواجه با انقلاب شباهت دارند. نمی توان گفت که کشورها و جامعه های آنها کاملا شبیه هم دیگرند، ولی وقتی شما می بینید که در این کشور تغییر آسایشته قدرت در بین نیروهای سیاسی امکان ندارد، همچنان صدای نیروهای معتدل سیاسی شنیده نمی شود و بر علاوه فساد رشد نموده و حاکمیت قانون صرف نظر می شود، شباهت های نظام ها واضح می گردند.
والکر ابراز نگرانی می کند که وقتی نیروهای معتدل از صحنه سیاسی کنار پرتافته می شوند، جای آنها را نیروهای اکستریمیستی اشغال می کنند. به عقیده رئیس پژوهشگاه فریدم هاوس، کشورهای سابق شوروی دارای ذخیره های بزرگ مواد سوخت به مانند روسیه، از استخراج نفت و گاز طبیعی مفاد بزرگ به دست آورده، زیاد در فکر رشد ساحه های دیگری خواجگی هایشان نیستند. اما در کشورهای عربی انقلاب ها از آن سبب سر زدند که مردم از حکم طولانی رهبران سال خورده متهم با فساد به داد آمده بود. در ممالک سابق شوروی باشد اکثرا رهبران جوانند. در این باره والکر می گوید
One of the things that was striking when we took a close look at the profile of the leadership throughout
وقتی رهبران کشورهای خودکامه شوروی سابق را تحقیق میکنید میبینید که از میان 9 رهبر سن فقط 2 نفر از 70 سال بالا است. پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف و رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف. دیگران همه جوان هستند. رهبری آذربایجان الهام علیف 49 ساله است. رهبری تاجیکستان امام علی رحمان و سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین 58 ساله می باشند. پرزیدنت روسیه دمیتری مدودیف اصلا 45 ساله است. اگر ما عملکردهای گذشته این رهبرها را مد نظر گیریم، می بینیم که آنها سالهای طولانی کرسی هایشان را حفظ کردنیند و هیچ اصلاحات نظررسی هم تا این زمان تطبیق نکردند. پس می توان تخمین کرد که در دورنمای سیاسی این کشورها تغییر چشمگیر مشاهده نخواهد شد.
والکر تاکید می کند که تطبیق اصلاحات در کشورهایی که بر رکود دوامدار عادت کرده اند کاری آسان نیست. او مصر را مثال می آورد که در روبروی میراث 30 ساله حکم حسنی مبارک، یعنی مأموریتی سرشار از کمبودی و فساد قرار دارد که اصلاح نمودن آن وقت و نیروی زیاد طلب می کند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در دقایق پایانی این نشر برنامه از آذربایجان از عرفان یکی از معروف‌ترین شرکت‌های مخابراتی این کشور با دختران رئیس جمهورش الهام علیف لیلا و آرزو تعلق داشته است. با آنکه این شرکت با برند نور همگی 4 سال پیش وارد بازار شد، شماری مشتریانش الکی از مرز 1,700,000 نفر گذشته 80% قلمروی آذربایجان را پوشش می‌دهد. اما آذربایجان تنها کشوری پس از شوروی نیست که تجارت‌های بزرگش در دست خانواده حاکمان این کشورها منسجم شده است. عین وضعیت را می‌توان در ازبکستان و قزاقستان و هم در تاجیکستان مشاهده کرد. در تاجیکستان برای مثال بسیاری از تجارت‌های سردرآمد را پسران و دختران رئیس جمهور امام‌علی رحمان و یا دیگر خویشاوندان نزدیکی او اداره می‌کنند. اما داستان تجارت سردرآمد دختران پرزیدنت آذربایجان را در گزارش از همکار ما ساجده میرزا می‌شنویم.
ماه اپریل کاسپیان یورپین اینتگریشن بیزنس کلاب که پرزیدنت الهام علیف رئیس افتخاریش انتخاب شده است، شرکت آذرفون را بهترین عامل مخابرات سال اعلام کرد. جایزه را به رهبری شرکت کیونت ترکان، وزیر مخابرات و فناوری های آذربایجان علی عباسوف تقدیم کرد. اما از روز تأسیس این شرکت سایه مرموز روی آن دامن پهن کرده است که آیا صاحبان اصلی این شرکت موفق کی باشد؟ رادیوی آزادی بعد پژوهش عمیق معلوم کرد که سهامان اصلی شرکت دختران رئیس جمهور لیلا و آرزو علیوه ها بودند. خانواده الهام علیف در گذشته نیز با بیزنس های مشکوک سر و کار گرفت. از جمله این خانواده شرکت اس دبلیو هولدینگ را تحت نظارت داشت که بخش های پرسود شرکت دولتی آذر ایرلاین را خصوصی کرده بود. نشریه با نفوذ واشنگتن پست در ماه مارس سال 2010 نوشت که سه فرزند الهام علیف صاحب مالکیت برابر به 75 میلیون دلار در دبی بودند. همچنین گفته می شود که بانوی اول آذربایجان مهربان علیه و دو دختری او یک چند بانک بزرگ کشور را تحت نظارت دارند. اواخر سال 2006 وزارت مخابرات آذربایجان ضمن اعلان تأسیس آذرفون شرکت آلمانی سایمنز ایجی را صاحب آن معرفی کرد. اما سخنگوی این شرکت مونیکا لانگندورف بر رادیوی آزادی گفت شرکت آنها هیچگاه سهامی آذرفون و یا هیچ شرکتی دیگر در این کشور نبود و نیست. در پی این نوکیا سایمنز نتورک فنلاندی نیز گفت که هیچ رابطه با آذرفون ندارد. آزادی از وزارت مخابرات پرسید که آیا واقعیت کدام است. سخنگوی وزارت نوکیا سیمنز نتورک را باز هم صاحب آذرفون خواند. خود آذرفون اسمی سهامانش را آشکار نمی‌کند و همچنین نمی‌گوید که این شرکت چقدر فایده به دست می آورد و چقدر مالیات پرداخت می کند. اما سندی که رادیوی آزادی از وزارت مالیات دریافت کرد می گوید صاحب واقعی آذرفون سه شرکت است که در جزیره های کاریب ثبت نام شده و هر یک 24% سهمیه دارند. یک کیسه خورده برابر به 10% مال آذر تلکام بوده است. با این حال وظیف مفسوموف رهبر بنیاد ضد فساد آذربایجان می گوید که نبود شفافیت سالهای را خلق کرده است. او میگوید وقتی که دو آژانسی دولتی درباره مالکان یک شرکت دو معلومات مختلف میدهند، این خودش به ناشفاف بودن این مسئله دلالت میکند. به احتمال قوی اینجا پای فساد و تجربه های فسادکاری در میان است. معرکه سازان ضد فساد در جهان همیشه میگویند شرکت های آفشاری با هدف پنهان داشتن مالکان اصلی شرکت ها و فساد و پولشویی استفاده می شوند. اسناد ثبت نام در پاناما معلومات ابتدایی در رابطه با این سه شرکت را تأمین می کند. بر پایه این سند لیلا علیف دختری بزرگ الهام علیف پرزیدنت گلدوین منیجمنت اینک بوده، خواهر 22 ساله او آرزو علیف همچون خزینه دار ثبت نام شده است. هر سه شرکت فعالیت خود را با $10,000 شروع کردند. الیور مستلن یک صاحب کاری شویدی که با خانواده علیف رابطه نزدیک دارد همچنان خزینه دار ثبت شده است. مجله باکو که آن را لیلا علیف در مسکو نشر می کند الیور مستلن را به عنوان جمع آورنده هنرهای نقاشی و حامی معرفی کرده است. این صاحب کاری شویدی صاحب نمایشگاه نقاشی ها در باکو بوده، در این کشور خانه دارد و سال چند بار از آن بازدید می کند. ماموریت ریاست جمهور نیز از دادن معلومات درباره فعالیت تجارتی خانواده پرزیدنت سرپیچی کردند. بر اساس قانون آذربایجان از سال 2005 مقامات دولتی با شمول رئیس جمهور باید درباره دارایی خود و خانواده خود معلومات پخش کنند. اما الهام علیف هیچگاه درآمد سالانه خود را به جامعه آشکار نکرده است و کمیسیون انتخابات نیز حاضر نشد نسخه های اعلامیه دارایی پرزیدنت را به ما نشان بدهد.
سری موفقیت تجارت های سردرآمد دختران رئیس جمهوری آذربایجان شنونده عزیز عزیز، با این مطلب رسیدیم با پایان نشریه جنبستی مجله شانگهای شنبه 2 ایول. بعد از یک ترانه مجله های مهمانی آزادی و دنیای اقتصاد در نوبتن، اما من میرزای سلیم پور مجری گفتارهای شانگهای در همین جا با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر و تا صحبت دیگر در امواج رادیوی آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.